بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر. عرض احترام خدمت عزیزه ارجمند و اساتید گرامی، بنا دارم آمارهای جمعیتی ایران رو مرور بکنم. در حال حاضر جمعیت کل کشور ما 85 میلیون نفر هست و در واقع جمعیت کل ما امروز از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. اما چیزی که نگرانی ها رو ایجاد کرده این هست که شاخص های جمعیتی ما بسیار نگران کننده هستند و روند تغییرات این شاخص ها از گذشته تا حال و آینده به شدت نامطلوب بوده و شرایط رو نگران کننده کردن و ما امروز زنگ خطر هشدارهای جمعیتیمون به صدا در آمده و در لبه بحران جمعیت هستیم. شاخص اول نرخ رشد جمعیت کشورمون هست، یعنی سالانه جمعیتمون چگونه تغییر میکنه. در سال 65، یعنی اولین سرشماری پس از انقلاب، نرخ رشد جمعیتمون 3.9% بوده، یعنی سالانه 3.9% به جمعیت کل کشور افزوده می شد. این در آخرین سرشماری رسمی کشور، یعنی سال 1395، رسید به 1.2%، یعنی از 3.9% رسیدیم به 1.2% در سال 95. اما این کاهش همچنان ادامه داشت تا جایی که در پایان سال 1399 رسیدیم به نرخ رشد 0.6%، پایین ترین نرخ رشدی که در تاریخ ایران تجربه شده. و در واقع آمارها به ما میگن ما تا حدود 15 سال آینده نرخ رشد جمعیتی 0% و پس از اون نرخ رشد منفی رو تجربه خواهیم کرد. این شاخص نگران کننده بودن تحولات جمعیتی رو به ما نشون میده. شاخص دوم نرخ باروری است، TFR Total Fertility Rate، یعنی میانگین تعداد فرزندانی که یک خانوم در طول دوره باروریش به دنیا میاره. نرخ باروری سال 65 حدوداً 6.5 فرزند به ازای هر زن بوده، میانگین کل کشور. اما تا پایان سال 1399 نرخ باروری ما به 1.6 فرزند به ازای هر زن کاهش پیدا کرده. ما از 6.5 فرزند به ازای هر زن در سال 65 همینک رسیدیم به 1.6 فرزند به ازای هر زن. به عبارت دیگر هر زوج که دو نفر هستند، دو نفر رو جایگزین خودشون نمی کنند در نسل بعدی، کمتر از دو نفر از خودشون باقی میگذارن، لذا جانشینی هم محقق نمیشه. ضمن اینکه 1.6 فرزند به ازای هر زن، در واقع معنیش اینه که ما پایین ترین نرخ باروری دنیای اسلام رو داریم و در سرعت کاهش نرخ باروری در جهان یک رکورد جدیدی رو ثبت کردیم. کشورهایی که این میزان کاهش رو تجربه کردن در یک بازه زمانی 100 تا 130 سال طول کشیده که این مسیر رو طی کردن، اما متاسفانه ما حدوداً 25 تا 30 سال این اتفاق برامون رقم خورده و متاسفانه نتونستیم اون رو مدیریت بکنیم. شاخص سومی که خدمتتون معرفی خواهم کرد شاخص تعداد موالید هست، نرخ موالید، یعنی تعداد موالید، تعداد تولدها. این از حدود 2.2 میلیون تولد در دهه 60 حوالی سال 1394 رسیدیم به 1,570,000 تولد در سال، اما همچنان با روند کاهشی روبرو بودیم تا جایی که رسیدیم به 1,528,000 تولد در سال 95 و این سیر کاهش با شیب تندتر ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 99 رسیدیم به حدود 1,040,000 تولد. در واقع ما در طول 4 سال بیش از 500,000 تولد رو از دست دادیم، یعنی روند کاهش تعداد تولدهای ما با شیب بسیار تندی همچنان در حال کاهش هست. خب این هم شاخصی است که به ما نگران کننده بودن شرایط جمعیتیمون رو در واقع اثبات میکنه. و شاخص 4 نرخ سالمندی، جمعیت بالای 60 سال در جهان به عنوان سالمند شناخته میشه که البته خود سالمندها به 3 دسته 60 تا 75، 75 تا 90 و بالای 90 سال دستبندی میشن. جمعیت بالای 60 سال که سالمند هستند در حال حاضر 10.2% جمعیت کل کشور ما رو تشکیل میدن، یعنی در حال حاضر از هر 10 ایرانی یک نفرشون بالای 60 ساله. شرایط امروز ما شرایط خیلی نامطلوبی نیست، اما یه اتفاقی که طی 2 تا 3 دهه آینده داره در ایران میفته رکورد زدن سرعت سالمند شدن در جهان هست، به این معنی که با سرعت بسیار تندی ما داریم به جمع کشورهای سالمند جهان در واقع اضافه میشیم، به نحوی که 2 تا 3 دهه آینده 10% جمعیت سالمند کنونی ما به بیش از 30% افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی طی 25 الی 30 سال جمعیت سالمندی ما نسبتش 3 برابر خواهد شد. خب ناگفته پیداست جامعه ای که بیش از 1/3 سالمنده، یعنی از هر 3 نفر 1 نفرش سالمنده، در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و دفاعی چه آسیب‌های جدی رو خواهد دید. ما حتماً به وارد کننده نیروی کار تبدیل خواهیم شد. خروج ارز از کشور ما به خاطر این نیروی کار خارجی بیشتر خواهد شد. GDP، GNP و تولید ناخالص ملی در واقع کاهش پیدا خواهد کرد. ما به یک وارد کننده بزرگ تبدیل خواهیم شد و به این اضافه کنید سازمان‌های تأمین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی ما قطعاً ورشکست خواهند شد. همین الان این صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی توانایی تأمین همین 10% سالمندی ما رو ندارند. ببینید ما در حال حاضر 9 نفر رو در سنین کار و فعالیت داریم که 1 نفر بازنشستگی دریافت میکنه، اما تا 3 دهه آینده هر 3 نفری که شاغل خواهند بود باید 1 نفر رو تأمین کنند. فشار اقتصادی بیشتری روی اونها خواهد بود، باید بیمه و مالیات بیشتری پرداخت کنند. شبکه بهداشت و درمان ما تحت فشار بسیار شدیدی قرار خواهد گرفت. تو همین کرونا ببینید واقعا شبکه بهداشت و درمان ما چه آسیبی دید. بر اساس مطالعات موجود هر سالمند 4.5 برابر یک جوان هزینه های بهداشتی درمانی داره. و باز توجه داشته باشید که قدرت دفاعی و نظامی امنیتی کشور کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد. کافیست ببینیم که میانگین سنی رزمندگان و شهدای دفاع مقدس چند سال بوده و ببینیم در صورتی که خدای نکرده تعرضی به کشور بشود و ما 1/3 کشورمون سالمند باشه واقعا چقدر قدرت امنیتی و دفاعی خواهیم داشت. خب اینم گوشه ای از پیامدهای سالمندی جمعیت. پس به این ترتیب ببینیم که شاخصهای جمعیت شناسی کشور بسیار نگران کننده است و این شاخصها همچنان روند نامناسب و نامطلوبی رو داره طی میکنه. از این روست که عرض میکنم حتما و صد البته باید توجه ویژه‌ای به نهاد خانواده و به تحولات جمعیتی داشته باشیم. این توجهی که رهبر انقلاب داره اما متاسفانه در مدیران ما به درستی شکل نگرفته و باید در واقع این رو با ترجمان درست به زبان تبلیغ و ترویج ببریم در منبرهای تبلیغی طرح بکنیم. من این قسمت رو که آمارهای جمعیتی رو به طور کلی و اجمالی مرور کردم کافی میدونم. یکی از پدیده هایی که بسیار جای تأمل داره در کشور موضوع سقط جنین هست. خب با توجه اینکه ما یک کشور اسلامی هستیم با یک فرهنگ اصیل و کهن، این موضوع بسیار جای توجه داره، ضمن اینکه آمار سقط جنین در این رابطه آمار نگران کننده است. اگر من بخوام آمار رو مرور کنم باید عرض کنم که ما آمارهای متفاوتی رو بعضن میشنویم. از حدود 300-400 هزار مورد در سال تا بعضن 700 تا 800 هزار مورد در سال. اما اون چه که بنده مستند و به تأیید وزارت بهداشت رسیده میتونم قطعا بگم این هست که ما در ایران سالانه قریب به 400 هزار مورد سقط جنین داریم. عدد بسیار هولناکه، سالانه 400 هزار مورد سقط جنین. دستبندیش هم به این شکلی که قریب به 8000 مورد اینها غیر ارادی است، یعنی ناخواسته به جهت مشکلات پزشکی اتفاق میفته و خود به خود است. حدود 12000 مورد مواردی است که با مجوز پزشک، با مجوز پزشکی قانونی و داخل شبکه بهداشت و درمان کشور انجام میشه به دلایلی که حالا اون دلایل هم خودش جای توجه داره که آیا پزشک ها به درستی مجوز سقط میدهند یا اینکه نه. به هر حال 12000 مورد هم این هست که مجموع موردهای غیر ارادی، خود به خودی و در واقع این موردهای قانونی و مجوزدار میشه حدوداً 20000 مورد. اما قریب به 380000 مورد در کشور سالانه داره سقط انجام میشه که عنوانش سقط جنایی یا در واقع غیر قانونی. مطالعات ما به ما میگن قریب به اتفاق اینها داخل نهاد خانواده داره انجام میشه، یعنی حد اکثر 3% این سقط ها حاصل روابط نامشروعه، بیش از 97%شون واقعا در نهاد خانواده توسط والدین این سقط ها اتفاق میفته، از طریق ارتباط گرفتن با بعضی مراکز غیر قانونی و زیرزمینی و به روش های کاملا غیر علمی و بسیار مخاطره آمیز. حالا اینکه چرا این اتفاق میفته، این آمار رو عرض کردم 380 هزار غیر قانونی و در مجموع 400 هزار، که یه مقایسه ای بکنیم که این آمار چقدر نگران کننده است. این یعنی بیش از 25 برابر کشته های سوانه رانندگی در سال. ما سالانه بیش از 25 برابر تلفات سوانه رانندگی در سال داریم از طریق سقط جنین انسان میکشیم، انسانهای بیگناه و بیدفاع و معصوم. خب بیش از در واقع حدود 8 برابر کشته های کل کرونا در یک سال، و باز به این اضافه کنید معادل 1.5 برابر شهدای دفاع مقدس در کل 8 سال دفاع مقدس. آمار واقعا آمار هولناکی است. در چرایی اون باید عرض کنم که روند غربالگری در کشور یکی از عوامل مؤثر بر افزایش آمار سقط هست، به این معنی که متاسفانه آمارهایی که در واقع به ما میرسه در فرایند غربالگری خطاهای بسیار زیادی هست که این خطاها نگرانیهای در زوجین رو افزایش میده و اونها رو از تولد فرزند با مشکلات ژنتیکی، از تولد فرزند سندروم داون نگران میکنه و در بسیاری از موارد زوجین تحمل یک چنین ریسکی رو ندارند و فرزندشون رو از بین میبرند. لذا میخوام عرض کنم که یکی از عوامل غربالگری است. عامل دیگر این که یک باور غلطی وجود داره که زوجین گمان میکنن میتونند تا قبل از 4 ماه خورده‌ای فرزندشون رو از بین ببرن و این حرمت شرعی نداره، در حالی که اتفاقا اینجا جایی است که منبرهای تبلیغی باید به میدان بیان و احکام شرعی رو به درستی تبیین بکنن برای مردم. و باز این که تصور این که این جنین جان نداره، احساس درد نمی‌کنه، انسان نیست، لذا کسانی که حاضرن برای فرزندشون بمیرند ولی اینجا خودشون با دست خودشون فرزندشون رو میکشند. این باورهای غلط هم تأثیرگذار هستن. به هر حال این عوامل دست به دست هم دادن تا ما سالانه 400,000 مورد سقط داریم. این یعنی بیش از یک معادل بیش از یک سوم تعداد تولدهای کل کشور. ببینید ما سالانه 1,040,000 تا 50,000 تا آخرین آماری که داریم پایان سال 99 1,040,000 تقریبا تولد داریم. خب 400,000 مورد رو داریم از طریق سقط از دست میدیم. خب این 400,000 مورد که 380,000 موردش غیر قانونی است و سقط جنایی است، یعنی بیش از یک سوم تعداد تولدهای کل کشور، معادل بیش از یک سوم تعداد تولدهای کل کشور، و این اهمیت موضوع رو نشون میده. من فکر میکنم اینجا از اون جاهایی است که به طور جدی میشود ورود کرد، فرهنگ سازی کرد، احکام شرعی رو تبیین کرد، نگاه انسانی، اخلاقی و اسلامی رو در این رابطه تبیین کرد و به این وسیله ما میتونیم تغییر محسوسی بر روی تعداد تولدهای کل کشور بگذاریم، که فکر میکنم یکی از راهکارهای مواجهه ما با بحران جمعیتمون همین مدیریت سقط. ما در مورد سقط جنین قانونی رو داریم و از گذشته داشتیم، اما این قانون ناقص بوده و بدتر این که این قانون ناقص هم به درستی اجرا نشده. در طرح جوانی جمعیت سعی کرده که این نقص‌های قانونی برطرف بشه و این طرح که در مجلس تقریبا به تصویب نهایی رسیده به دنبال این هست که قانون مدیریت سقط رو هم اصلاح کنه و تکمیل کنه و در واقع اون رو به درستی به اجرا بگذاره تا ما از چنین آمار واقعا نگران کننده ای نجات پیدا بکنیم. حتما روحانیون، حتما خود خانواده ها، بزرگترها، حتما مشاورین، حتما کارشناسان، حتما پدر بزرگ، مادر بزرگ ها میتونن نقش بسیار زیادی داشته باشن در اینکه جوانها رو نسبت به این موضوع مطلع کنند و مانع یک همچین پدیده‌ای بشوند. به تعبیری اگر عرب جاهلی در عصر جاهلیت فرزندش رو بعد از تولد میکشت، ما امروز شاهدیم در دوره جاهلیت مدرن فرزندها رو پیش از تولد از بین میبرند که اون هم عین قتله. به این ترتیب ما میتونیم وارد بشیم و در این حوزه تأثیرگذار باشیم. تشکر میکنم، سالم و موفق باشید، خدا نگهدار.